بسم الله الرحمن الرحيم، يا رؤوف يا رحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. عرض شد اگر ترک مقاربت پس از 4 ماه با رضایت و امضای زوجه همراه بوده باشد، بر اساس نظر برخی از فقها در این صورت این ترک مقاربت محکوم به حرمت نخواهد بود. برای اثبات سقوط این حرمت، عدم این حرمت، 2 روش استدلال مطرح بود که روش اولش تموم شد، به پایان رسید و ما در روش دوم بحث میکردیم. روش دوم هم به این صورت بود که فرمودند این عمل، این مقاربت در فرهنگ غنی شیعه و این مذهب اسلام، دین اسلام، یک حق طرفینیه، حق اختصاصی مرد نیست، حق طرفینیه. وقتی حق طرفینی باشه، خب مرد که خودش از حقش کنارگیری کرده، زن هم که داره رضایت میده، هر دو اسقاط حق کردن. وقتی اسقاط حق بکنن، قاعدتا دیگه نباید مشکلی داشته باشیم. مثل سایر معاملات، در سایر معاملات اگر بایع و مشتری همه حقوق و خیارات خودشون رو اسقاط بکنن، این کار مجازه، دست خودشونه. خب نکاح هم در واقع معامله ایه، اینا رو قبلا عرض کردیم. نکاح که جز عبادات نیست، برخلاف بحث خمسمون که جز عبادات بود، نکاح که جز عبادات نیست، نکاح جز معاملاته. معاملات اینجا که عقد طرفینی داره. خب اینجا هم طرفین با اراده خودشون، با اختیار خودشون، همه حقوق خودشون رو میتونن اسقاط بکنن. این حق مقاربت خودش رو اسقاط کرده، اونم با رضایت حق خودش رو اسقاط میکنه، پس نباید دیگه مشکلی داشته باشه. حالا که با رضایت اسقاط کردن، این حرمت باید برداشته بشه. این روش دوم استدلال بود که دیروز به این پرداختیم. بعد از بیان این روش دوم عرض شد اینم فایده نداره، این روش دوم هم مردوده. چرا؟ این دیگه گیرش چیه؟ عرض کردیم که یه احتمالی تو این قضیه هست که به همین مقدار احتمال بطل الاستدلال. استدلال باید محکم باشه، نباید پای احتمالم توش وارد بشه. حالا چه احتمالی تو این استدلال و روش دوم وجود داره؟ احتمال داره که این بحث حق مقاربت، عرض به خدمت شما، یه حکمتی داشته باشه که اون حکمت فراتر از این حق طرفینه، و اون حکمت حفظ قانون خانواده و تقویت انس بین زوج و زوجه. خب اگر ما حکمت این دستور الهی رو به اینجا بخوایم برگردونیم، این دیگه چیزی نیست که دست زوج و زوجه باشه. به یه حکمتی گره خورده که از اراده اونها و قدرت اونها خارج میشه. خب سوال، از کجا به این حکمت دست پیدا کردیم؟ سند این ادعا چیه؟ بالاخره هر ادعایی سند میخواد، مدرک میخواد. شما میفرماید این فعل مقاربت شاید یه حکمتی داشته باشه که عبارت باشد از حفظ انس بین زوج و زوجه برای حفظ خانواده، دیگه دست خودشون نیست. خب برای حرفت چه دلیلی داری؟ عرض کردیم دلیل این مطلب سوره مبارکه روم آیه 21، آیه عجیبیه. در این آیه می‌فرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. دیروز این آیه رو خوندیم، خیلی هم روش بحث کردیم. شلا آقا جانمون امام زمان علیه السلام از نفس حقشون نفس بدن، میخوایم بحث دیروز رو دیگه امروز تکمیل بکنیم و ازش عبور بکنیم. در این آیه میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و من آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا. از قدرت های پروردگار یکیش همینه که برای شما خلق کرد از جنس خود شما یک همسرانی رو. خب چرا یه همسران رو از جنس خود شما برای شما خلق کرد؟ دقت بفرمایید، لتسکنوا الیها، برای اینکه سکون و آرامش پیدا بکنید در پناه آوردن به این همسر. ببینید اصلا همه افراد بشر احتیاج به سکون و آرامش دارن، همه به دنبال این آرامش هستن. اگه این نباشه کسی از زندگی لذت نمیبره. این اصلا یک نیاز آحاد بشر است، نیاز جدی و نیاز مهمی هم است. خب سوال، این نیاز، این سکون چه ربطی به این مسئله مقاربت دارد؟ بله، کار که به اینجا میرسه دیگه هم به متخصصین فن رجوع میکنیم، هم به مفسرین و فقها، کلمات و فقها رجوع میکنیم، میبینیم که اتفاقا، دقت بفرمایید، خواهش میکنم دقت بفرمایید، اتفاقا از مهمترین اسباب و عوامل سکون و آرامش بین زوج و زوجه همین عمل مقاربت است. دیروز بخش تخصصیش رو گفتیم، الحمدلله ملاحظه فرمودید. امروز میخوایم یه سری به کلمات این فقیه علامه، این مفسر فقیه مرحوم علامه طباطبایی در المیزان بزنیم. حالا آدرس هم میدم، من میل دارم رفقا رجوع بکنن، واقعا این روحی تحقیقشون انشاءالله تقویت بشه. اینا رو خودتون مراجعه بکنید، همش به عرایض ما اکتفا نکنید. واقعا این علامه بزرگوار در ذیل این آیه کریمه حرفای عجیبی فرمودن. من اول بخونم رفقا دقت بکنن تا بعد انشاءالله عرض بکنیم و مرقوم بفرمید. دقت بفرمید آقا. ببینید آقا، از لطف امام زمان علیه السلام عنایت خود آقاست، ما پله به پله یه حرف رو با استدلال پیش میبریم. این هر مرتبه که جلو میریم به لطف خدا با سند و مدرک جلو میریم. گفتیم این مسئله انس، این مسئله به سکون گره خورده و مهمترین عامل سکون بین زوج و زوجه همین عامل مقاربت. بریم در تفسیر این آیه نظر علامه رو ببینیم. دقت بفرمایید، ایشون میفرماید که آری، خوب دقت بکنید، من جلوترم یه عذرخواهی بکنم، بالاخره یه تعابیری داره که بالاخره میگن مثبت 18 مثبت 20، نمیدونه باید اینجا مثبت چی بذاریم، ولی یه مثبتی توش داره. خلاصه عذرخواهی میکنیم که بالاخره این بالاخره اینا رو یه فقیه بزرگ مثل علامه فرمودن، چقدر دقیقه. من قبل از اینکه عبارت علامه رو خدمتتون بخونم یه جمله بگم. ایشون اومده در تفسیر این آیه کریمه شهوت رو چقدر قشنگ معنا کرده. همین کلمه شهوتی که اصلا وقتی تو ذهنها تداعی میشه یه چیز دیگه ازش درک میکنن، ایشون همین شهوت رو چقدر زیبا ترسیم کرده، اون ماهیت و حقیقت شهوت رو. دقت بفرمایید، فرمودن آری، هر یک از مرد و زن دستگاه تناسلی دارند که با دستگاه تناسلی دیگر کامل می گردد و از مجموع آن دو، یعنی این دو دستگاه تناسلی، توالد و تناسل صورت می گیرد. خوب دقت بکنید. پس هر یک از آن دو، یعنی این دو دستگاه، هر یک از این دو دستگاه فی نفس ناقص و محتاج به طرف دیگر است و از مجموع آن دو واحدی تام و تمام درست می شود. رفقا دقت بکنن، یک کلمش هم رد ندید. اینو به ظاهر الفاظ کذایی نگاه نکنید، خیلی حرفای دقیقیه. از مجموع آن دو واحدی تام و تمام درست می شود و به خاطر همین نقص و همین احتیاج است که هر یک به سوی دیگری حرکت می کند. هر یک از این دو دستگاه به سوی دیگری حرکت می کند و چون بدان رسید آرام می شود، چون هر ناقصی مشتاق به کمال است و هر محتاجی مایل به زوال حاجت و فقر خیش است. در این حالت همان شهوتی است که از در هر یک از دو طرف به ودیعه نگه داشته شده. رسیدیم به طرف شهوت. میگه شهوتی که میگن این همینه که موجب سکون و آرامش. لتسکنوا الیا، تفسیرش این بود. تفسیر المیزان تو عربیش جلد 16 صفحه 167، تو ترجمه و فارسیش جلد 16 صفحه 250. ببینید آقا، این علامه فقیه لتسکنوا الیا رو اینطوری تبیین کردن. اون چیزی که مایه سکون میشه همین تلاقی این دو دستگاه هست. خب اگر این دو دستگاه طبق بیانی که دیروز عرض کردم واقعا در یه ارتباط کامل و عمیق این ارتباط محقق بشه، هر دو به مرحله سکون میرسن. به مرتبه سکون که رسن بعد رضایت، بعد خیلی از اشکالاتی که گوشه کنار زندگی پیش میاد دیگه با هم کنار میان، کوتاه میان. ولی خدا نکنه که اینجا گیر داشته باشه، اینجا مشکل داشته باشه. به کمترین بهانه تو خونه داد و بیداد درست میشه. یه پیرمردی همین چند وقت قبل تو یه جای شهرستانی، من یه صحبت از این قضیه داشتم، بعد منبر بیرون مسجد اومد یواشکی به من گفت آج آقا من 40-50 ساله با خانمم همین مشکل رو دارم، طبعی داره که نمیتونه منو کامل تأمین بکنه. بعد وقتی به اخلاقش و به مزاجش نگاه کردیم، اصلا بنده خدا کلن تون مزاجه، فهمیدم از یه طرف این تون مزاجی به خاطر همین قصه که بیچاره همیشه میناله و از اون ور چون واقعا آدم متدینیه، اون عرق تدینیش نذاشت این خانواده از هم بپاشه. وقتی اینجاست که اسرار کلمات اهل بیت روشن میشه. فرمود دخترتون رو به دیندار واقعی بدید، دخترتون رو به یه متدین واقعی بدید. اگر به متدین واقعی دادید، اگه بعدا ازش خوشش هم که نیاد بهش ظلم دیگه نمی کنه، ولی که ازش خوشش نیاد دیگه بهش ظلم هم نمی کنه. حتی برای خواستگار چند علامته، یکی اخلاق، یکی امانت داری، یکی دین داری. شاید با یه دقت علمی که خب هم اخلاق هم دینداری، هم اخلاق هم امانت‌داری جزء دینداری است، خب چرا اینا رو جدا آورده؟ بله با یه دقت اینا به همون دینداری رجوع میکنه، ولی اینا بارش متفاوته. یعنی ممکنه بعض دیندار باشه ولی دیندار کامل نباشه. میخواد بگه دینداری کامل به اینه کم کنارش امانت‌دار باشه، هم اخلاق داشته. هاشاکم هاشاکم دور از محضر شما. بعضی ممکنه که وان تو کوچه بازار آدم متدینی هم به نظر برسن، ولی تو خونه اخلاق بدی دارن، دور از محضر شما. میگه این دینداری نه، دینداری که کنارش اخلاق باشه، کنارش امانتداری باشه. وقت این آقا همین بود و آن آدم متدینه، فلذا اون مشکلی که داشته بازم تونسته زندگیش رو حفظ بکنه. ولی اگر خدا نکرده این مرتبه از دینات اینا نباشه، متأسفانه از همینجاست که جرقه خیلی از مشکلات زده میشه. علی‌ای حال میخوام عرض بکنم این قصه ها قصه پیش با افتادی و کمی نیست، مسئله مهمیه دیگه. هم از کلمات فقها استفاده کردیم، هم از کلمات متخصصین استفاده کردیم، و واقعا ثابت شد که مهمترین عامل سکون بین زوج و زوجه همین مسئله حق مقاربت است، فعل مقاربت است. وقت نتیجه این نقد در استدلال دوم به کجا رسید؟ آخه داریم دلیل دوم رو نقد میکنیم دیگه، داریم روش دوم رو نقد میکنیم. در این روش دوم نقدمون به اینجا رسید که پس این صرفا یه حق بین دو طرف نیست که با اسقاط این حق و اسقاط این خیال بگن همه چی تمام شد و مسئله حل شد. نه، خدای تبارک و تعالی یه چیزی فراتر از این حق رو این وسط در نظر گرفته که اون مهمتر از اینه، لذا رو اونم کشیده باید این فعل محقق بشه. بله، مگر این که دیگه نتونن از پس کار بر نیان، حالا یا به خاطر بیماری یا به خاطر کهولت سن یا به خاطر مشکلات دیگه. بله، نتوانستن غیر از نخواستن است، اینو ما قبول داریم، ولی منهای این شرایط ها میگم که بالاخره این مسئله اینجا وجود داره، اقلا به عنوان احتمال، به عنوان یه احتمالی که این استدلال رو متزلزل میکنه. اجازه بدید بریم سراغ تقریرات بحثمون که دیگه خیلی عقب نمونه. آیه رو تا آخر نمیشتید دیگه آیه، این آخرین عبارت میشید آیه کریمه بود و رحمه احسن، سوره مبارکه روم آیه 21. خب یه سر خط یادش بفرمایید. علامه فقیه مفسر بزرگ مرحوم طباطبایی در تفسیر المیزان ذیل این آیه کریمه این چنین فرموده اند، برو داخل پرانتز، که در اثبات مدعا کمک میکند. پرانتز بسته، بیا سر خط. بیان و ذالک، این بیان و ذالک یعنی تعبیرهای مرحوم علامه طباطبایی در المیزان. آری، هر یک از مرد و زن دستگاه تناسلی دارند که با دستگاه تناسلی دیگر کامل می گردد و از مجموع آن دو، یعنی این دو دستگاه، توالد و تناسل صورت می گیرد. بیا سر خط. پس هر یک از آن دو فی نفسه ناقص و محتاج به طرف دیگر است و از مجموع آن دو واحدی تام و تمام درست می شود و به خاطر همین نقص و احتیاج است که هر یک به سوی دیگری حرکت می کند و چون به دان رسید آرام می شود. این کلمه آرام رو زیرش خط بکش، این همون لتسکون و الیه هاست. این کلمه آرام رو زیرش خط بکش. رفقا خواستم بعدا صوت این جلسه رو گوش بدن، برن توی اتاقی که کسی صداشو نشنوه. چون هر ناقصی مشتاق به کمال است و هر محتاجی مایل به زوال حاجت و فقر خیش است و این حالت یه فلش شلوش بکش و این حالت همان شهوتی است، زیر کلمه شهوت هم خط بکش، و این حالت همان شهوتی است که در هر یک از دو طرف به ودیعه نهاده شده. آدرس ترجمه تفسیر المیزان جلد 16 صفحه 250. این از ترجمش. اصلش هم عرض بکنیم، المیزان فی تفسیر القرآن، یعنی عربیش، اونم جلد 16 صفحه 167. بیا سر خط، بیا سر خط داخل پرانتز، پرانتز باز کن. مرحوم علامه در واقع در این مقام در صدد تعریف ماهیت و حقیقت شهوت بوده اند که انصافا چقدر زیبا آن را ترسیم کردند. پرانتز بسته. یعنی کلمه شهوتی که همیشه یه تداعی بدی داشت، اینجا واقعا به حسب ماهیت و حقیقتش زیبا و دقیق ترسیم شد. خب بازم بیا سر خط، بله بیا سر خط بازم. بر اساس آنچه که از قول علامه ذکر شد، تکرار میکنم، بر اساس آنچه که از قول علامه ذکر شد، یکی از اسباب لتسکنوا الیها همین رابطه جنسی است، البته در فرض کامل و جامع و طرفینی کامل جامع و هر دو به نقطه ایدئال و مطلوب برسن. یه سر خط تذکر. بر اساس گزارش یکی از ثقات که تخصص آن قضاوت در عرصه خانواده است، بالای 90% از درخواست‌های طلاق به خاطر عدم رضایت رابطه جنسی است. حالا غیر از اون سقی که بالاخره عرض کردم برای ما نرکن، دیروز هم همین آیه اسلامی، همین عزیزی که از دوستان درس خودمون هست میشنستش دیگه، همینجا میشینه. حالا امروز نیومدن، ایشون هم تو بحث نه شورای حل اختلاف هستن، مسئولیتی هم ظاهرن دارن. میگه من از سال 87 تا الان که عرض مسئولیت دارم، مثلا از کل قوم هم برنامه های مراجعه به ایشونه، گفت واقعا برای ما هم همین ثابت شده. یعنی چیزی که اون آب ما خبر داده ایشون هم تأیید کرد، گفت واقعا مثلا درگیری ما هم میگفت همین. متاسفانه یعنی چیزی که توش دیگه فرض و احتمال این چیزا پیش نمیاد، متاسفانه ثابت شده است. بیا سرخط. و اما عواملی که سبب نارضایتی رابطه جنسی می شود به این بیان است. بیا سر خط. الف، عدم تسلط کافی به فنون این رابطه. ب، عدم تعادل روحی در هر یک از طرفین به هر دلیلی. بیا سر خط. جیم، مهمتر از همه عدم التزام به مبانی شرعی که از خالق این نظام هستی به دست ما رسیده است، مثل حاشاکم دور از محضرتون مسئله چشم چرانی، یا حتی پرورش فکرهای ناهنجار که موجب تشویش و اضطراب فکری می شود. بازم بیا سر خط. علا ای حال، آنچه که از جمع بین فرمایش فقها و متخصصین عرصه مذکور به دست می آید این است که از مهمترین عوامل سکون بین زوج و زوجه این فعل مقاربت به صورت جامع و کامل و طرفینی آن است که حکمت الهی، زیر این حکمت رو خط بکشید که حکمت الهی بر این تعلق گرفته که از این طریق انس بین زوجین و گرمای کانون خانواده حفظ شود. خب آیا خدا پرست دارن سوالی داشتید؟ میبخشید معطل شدید. این حکمت این قضیه است که خب باریکلا باشه اشکال نداره به این نقطه برگرده، ولی بالاخره نتیجهش اینه که قابل اسقاط نیست. ما میخواییم در نقد این روش دوم بگیم این چیزی نیست که در اختیار خود اینا باشه که بتونن اسقاط بکنن. اینجا فراتر از بله دیگه، این یعنی خود این، حالا اگه اسمشو به تعبیرش میخوام حق بذاریم، این چیزی نیست که در اختیار، یعنی کلش در اختیار خود دو طرف فقط باشه که با اختیار بتونن اون رو حفظ بکنن یا اون رو اسقاط بکنن. نه، در این نظام استقاط بفهم، ما با فرهنگ غربی که کار نداریم، ما در این نظام شرعی دینی اسلامی داریم سخن میگیم. در اینجا این خالق این نظام هستی فرموده در این رابطه باز این مسئله باشه که از این طریق اون انس و اون کانون گرم خانواده حفظ بشه. بله عرض کردم اونو گفتیم خدمتون، شما که عبارت بعدی گفتم نتوانستن غیر از نخواستن است، ما به ایناش هم پرداختیم. ببینید دیگه اینا تبصره های کاره، ولی خب استثنایه دیگه، من متوجه هستم شما چی میفرمایید، خودتون میفرمایید استثنا. ببینید بدنه اصلی کار اینه که حکمت شارع مقدس به این تعلق گرفته بر اساس این روش و این مسیر این عرض حفظ بشه. تازه اون پیرمرد پیرزنی هم که در پیرمرد پیرزن که از همه چی افتاده مازم عشق و علاقشون تام و تمامه، مرهون و مدیون همون دوران جوانیشون هستن. بله بیا سر خط سلام علیکم. بله الهی من ان شاء الله پیرمرد دیدم همدیگه رو خوب پیدا کردن، بعد جواب بعد یک خوشی برام میخوام. بله بله کلا آقا آدم هر چی میخواد تو پیری داشته باشه، اینات بفرمایید، هر چی میخواد تو پیری داشته باشه پسندازش از جوانی، تقوای پیری از دوران جوانی، علم پیری از پسنداز جوانی، اخلاق پیری از پسنداز جوانی، صدق و صفا هر چی هست آقا تو جوان تا از چنگتون در نرفته بیشترین استفاده رو ببریم. خب بیا سر خط تذکر. البته لا یخفا که مودت غیر از رحمت است. این به ادامه آیه برمیگرده، یه لحظه آیه رو ببینید. خدا متعال فرمود بله من انفسکم و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا چرا لتسکنوا الیها، بعد میفرمود و جعل من بینکم مودتا و رحمه. رفقا برن کار بکنن، تحقیق بکنن، ببینن چرا در عقیب این جعلب، چرا در عقیب لتسکن و الیها این جمله اومده و جعل بینکم مودتا و رحمه. یادداشت بفرمایید. البته لا یخوا، مودت غیر از رحمت است. چرا که رحمت به معنای مهربانی است، چه غریزه جنسی مطرح باشد و چه نباشد، ولی مودت غالبا، این غالبا رو به عنوان یک قید زیرش رو خط بکش، ولی مودت غالبا معلول نیاز جنسی است که متقابل است. ببینید این توضیح رو در ادامه آیه تطبیق بفرمایید. فرمود ما برای شما از اون جنس خودتون ازواج رو فرستادیم و خلق کردیم، لتسکنو الیها. خب بعد از اینکه لتسکنو الیها فرمود و جعل بینکم مودتا و رحمه، حاصل و نتیجه این سکون و آرامش هم مودت و رحمته. وقت بین مودت و رحمت عرضون که فرق وجود داره. فرقش چیه؟ فرق اینه که رحمت به معنای مهربانیه. حالا این مهربانی چه از جانب غریزه جنسی باشه چه از غیر اون. یه وقت هست این بین زن و شوهر مهربانی که به وجود میاد از قالب همینه، منشأش همینه. یه وقت هست نه، از یه منشأ دیگه بین این زن و شوهر رحمت و مهربانی پیش میاد، این رحمته. ولی مودت معمولا و غالبا حاصل و نتیجه همون رابطه جنسیه. اینم ببینید تایید بر همون عراض قبلیه که این لتسکنو الیها ریشه و عامل اصلیش همین فعل مقاربته. چرا این رو هی داریم تکرار میکنیم؟ برای چی هم جلسه دیروز هم جلسه امروز هم طور پشت سلام داریم نو برای چی؟ برای اینکه عرض بکنیم واقعا این بحث مقاربت بین زوج و زوجه صرفا یه حق طرفینی مختص به خودشون نیست. در این قضیه، در این عمل یه حکمتی فراتر از این مسئله وجود داره که خدا به حکمت اراده کرده که از این طریق این انس و این صفا در این خانواده، در این نظام اسلامی حفظ بشه. فلذا او زوج و زوجه بخواه حق خودشون ثابت بکنن، از چنگ این حق، از چنگ این حکمت نمیتونن خارج بشن. بله، فلذا بر اساس این تحلیل این مسئله، یعنی فعل مقاربت داخل پرانتز، یعنی فعل مقاربت پرانتز بسته، اختصاص به جنبه حق بودن ندارد، بلکه بر اساس حکمت بالغه الهی برای حفظ انس بین زوج و زوجه عنایتی شده است که از این طریق تأمین باشد. بیا سر خط. البته آی خدا پرست، البته لا یخفا که نتوانستن غیر از نخواستن است. این نتوانستن و نخواستن رو زیرش رو خط بکشید. نتوانستن غیر از نخواستن است. به این معنا که زوج و زوجه قدرت اسقاط حق ندارند، ولی اگر شرایطی مثل پیری یا بیماری یا سه تا نقطه پیش آید که آنها دیگر نتوانند و قادر به جماع نباشند، این یک بحث دیگری است که قهرن چاره ای در آن نمی باشد. ما از روز اول، این از جلسه دیروز که این بحث رو دست گرفتیم، خیلی تأکید کردیم، گفتیم ببینید اغلب موارد، حالا این اغلب رو طبق آماری که این متخصصین فن دادن که گفتن بالای 90%، ما با اعتماد به اونا گفتیم بالای 90%. من تو این آمار دادن آگاهات و حال سعی میکنم خیلی مراقب باشم، فرضا این بالای 90% العهده تو علی راوی دیگه به ذمه خودشون، اونا اینطوری به ما خبر دادن، ولی مسلم است که 100% نیست، اینوش قبول داریم، مسلم است که 100% نیست. چه خانواده های آقا که همسرش جانبازه، بنده خدا بدور باشه مازالله قطع نخائیه، سالها فقط داره سقف رو نگاه میکنه، سالها فقط داره به پشت خوابیده، فقط داره نقطه از زمین رو نگاه میکنه، اصلا شب و روز ای آقا فقط یه نقطه داره، یا سقف یا زمینه، اصلا از آقا کاری بر نمیاد، ولی همسرش با چه عشقی داره کنارش زندگی میکنه، با چه محبتی داره کنارش زندگی میکنه. هست اینا، اینا رو میگم که بگم اون مسئله 100% نیست، تأکید بکنیم. درسته گفتیم بیش از 90% که 90% هم به ذمه اون راوی، ولی یقین داریم که 100% نیست، یعنی موارد هست بالاخره زندگی شکل گرفته، نه تنها اینا، نه در موارد دیگه، مثل همون پیرمردی که مثال زدم یا سایر موارد دیگه، اینا به هر دلیل زندگیشون الحمدلله به قوام و ثبات رسیده، ممکنه که خیلی توی وادی حظ و بهره جدی آنچنانی هم نداشته باشه، ولی رو هر حساب دیگه همدیگه رو پیدا کردن، مکمل هم شدن، دارن با همی و زندگی میکنن. ببینید اینا موارد خاصه، ما نمیخوام حکم یه مسئله رو موارد خاص بچینیم، ما داریم از بدنه این جامعه و عموم غالب این وضع و نظام این هستی و این بشر صحبت میکنیم که بالاخره اهل فنش دارن به ما گزارش میدن که توی این روزگار امروزی اوضاع اینطوری شد، خیلی از مشکلات ناشی از این مسئله هست. خب الحمدلله یک قید دیگه اضافه بفرمایید، چون شاید جا بمونه تو پرانتز، مثل لف و نشر مشوش، یعنی او اول که ما گفتیم نتوانستن غیر از نخواستن است، اول نخواستن رو توضیح دادیم، بعد عرض به خدمت شما نتوانستن رو توضیح دادیم. تو توضیحش دقت داشته باشید که لف و نشر مرتب نیست، مشوشه. این قدر رو یاد داشت بفرمایید. خب بیا سر خط. و اما در نهایت، البته اجازه بدید چون وقت کلاس فقهمون به پایان رسید دیگه این قسمت رو بذاریم برای فردا انشالله که بتونیم با خیلی راحت ازش صحبت بکنیم، چون در ادامه شالا به لطف امام زمان علیه السلام حضرت نفس بدن میخواییم بگیم خب پس چی کار کنیم، چجوری اون مطلوب رو ثابت بکنیم. یه لحظه تو جنبندی دقیق بفرمایید، ما گفتیم اگر زوجه برای ترک مقاربت بیش از 4 ماه خودش امضا بده و رضایت داشته باشه، دیگه طبق نظر این طیف از فقها حرمت، این حرمت ترک مقاربت سقوط میکنه، حرمت برداشته میشه، این ترک مقاربت دیگه حرام نیست. گفتیم چرا حرام نیست؟ بعضی از اون روش استدلال اول وارد شدن الا ایکونه به اذنها، که عرض کردیم این مشکلش اینه که اون علی ابن احمد ابن عشیم مجهول. حالا آقای بهرامیان فرمودن که در فلانجا، ولی خب مراجعه بفرمایید چیزی که آقای خدا پرستوی چیز بار از سه طریق مهم مجهول معرفی شده که بالاخره قابل توثیق نیست و قابل اعتماد نیست. غیر از این که روش استدلال اول برای اثبات عدم حرمت اون الحاقی اون صیحه صفوان است که این مشکل داره. بعد رفتیم سراغ روش دوم که اون بحث اسقاط حق بود که نه این مشکلات داشت. یعنی نه روش اول قابل تمسک بود نه روش دوم. پس چی کار بکنیم؟ یعنی بپذیریم که با عرض به خدمت شما عدم بپذیریم که با رضایت زوجه بر این ترک مقاربت او حرمت بازم هست، اینو بپذیریم یا نه این عدم حرمت و سقوط حرمت از راه دیگه قابل اثباته، که ما میخوام عرض کنیم از راه دیگه قابل اثباته، ولی اون راه خیلی دور از آبادی نیست، خیلی با این چیزی گفتیم فاصله نداره. فقط یه نکته فنی ظریف این وسط وجود داره که همون نکته همه مسئله رو حل میکنه. انشاءالله به فضل خدا اون نکته رو فردا خدمتتون میگیم. انشاءالله میگم من اهل وسوسه میشم بگم، ولی دیگه از وقت تفسیرمون خیلی میگذره. یه صلوات بفرستید.